بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم محضر شما دوستان عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، خانمها، آقایان محترم، انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده و سلامت باشید. عافیت، عاقبت بخیری از درگاه خداوند متعال برای همه شما آرزومندم. امروز که پشت سر گذاشتیم، چند تا مناسبت بسیار بسیار مهم داشت. اول ماه رجب المرجب، یکی از بهترین ماهای خدا، لیلة الرقائب و همچنین ولادت با سعادت و موفور و سرور پنجمین ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت آقا امام باقر سلام الله علیه بود. تبریک عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. تمام این مناسبت ها رو امشبم که لیلة الرقائب هست، عزیزانی که توفیق روزداری داشتن امروز، خدا انشالله قبول بکنه و همچنین اون نمازی که بسیار توصیه و سفارش شده بین نماز مغرب و عشاء، انشالله که موفق شده باشید و خونده باشید. اگرم موفق نشدید بین نماز مغرب و عشاء بخونید، تا الان هم شبم هنوز فرصت هست. به قول علما میفرمایند که به قصد رجا اشکالی نداره، میتونید اون نماز رو بخونید و انشالله ما رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نکنید. امشب افتخار داریم برنامه زنده فرکانس تاریکی رو تقدیم حضور شما بکنیم در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون، استاد دوست داشتنیمون، جناب حجت الاسلام و المسلمین، از آقای هاشمی عزیز، آسید عبدالصاحب. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. همچنین تبریک هست.
تبریک خدمت شما استاد.
ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله و من الله و اللعنة على اعدائهم الى يوم لقاء الله. اللهم انا نسألك دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. سلام و عرض ادب و تحیت دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم و همچنین ولادت و سعادت آقا امام باقر صلوات الله و سلام علیه رو خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. حلول ماه رجب هم تبریک عرض میکنم و انشالله خداوند به همه ما توفیق دهد که انشالله حد اکثر استفاده رو از این ماه پر فیض و برکت انشالله داشته باشیم. خدمت عزیزانم هستیم.
خیلی ممنونم جناب استاد، خوشحال هستیم که امشب خدمتتون هستیم. دوستان عزیز بیننده، اولا بگم که ما به صورت لایو، حالا در اصطلاح فضای مجازی، زنده اینستاگرام هم داریم. عزیزانی که از طریق صفحه اینستاگرام شبکه جهانی ولایت هم همراه ما هستن، امشب با ما هستن، خدمتشون عرض سلام دارم، عرض ارادت دارم. @ولایت_TV اینجا آدرس ما هست. حالا عزیزانی که میخوان صفحه شبکه جهانی ولایت رو دنبال بکنن، شاید در طول برنامه هم دوستان زحمت بکشن آدرس اینستاگرام رو زیرنویس بکنن که دوستان بتونن همراهی بکنن. با افتخار در کنارتون هستیم. طبق معمول برنامه‌های زنده فرکانس تاریکی که البته دو شب در هفته پخش میشه، سه شنبه شب‌ها و پنج شنبه شب‌ها که حقیر امشب توفیق دارم خدمتتون هستم، ما ابتدا مباحثی رو مطرح می‌کنیم از همین شبکه‌های خلاصه بی سواد وهابی. کلیپ رو دوستان ویدئویی رو آماده کردن، پخش میکنیم، جواب میدیم و بعد انشالله بخش عمده ای از برنامه هم اختصاص پیدا خواهد کرد به مخاطبین عزیز و نازنینمون، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. خب ما همیشه گفتیم آقایان وهابی، اگر واقعا حرفی برای گفتن دارید، اگر جرأت مناظره دارید، این تریبون، این شبکه آماده است، اعلام آمادگی کرده و ما بارها و بارها در مورد موضوعات مختلف حتی تحدی کردیم، حلم مبارز طلبیدیم، اما کسی جواب ما رو نداده. امشب هم باز اعلام میکنیم که آقایان وهابی، این شبکه های وهابی، علماشون، این بیسوادهایی که در این شبکه ها گوینده هستن، ادعا میکنن کارشناس هستن، ما آمادگی داریم برای مناظره و گفتگو. عزیزان و بزرگواران، علمای اهل سنت در خدمت شما هم هستیم. آقایان مولوی، دوستان اهل سنت ما میتونن انشالله به موقع تماس بگیرن و نکات خودشون رو بیان بکنن و حتی اگر برای مناظره و گفتگو هم آمادگی داشته باشن، از نظر ما مشکلی نیست و حرفی نیست و آمادگی داریم. عزیزان شیعه هم که در خدمتشون هستیم، انشالله به موقع میتونن تماس بگیرن. خب بریم بخش اول ویدئویی که دوستانم در واحد رصد و پژوهش آماده کردن ببینیم، بشنویم، ببینیم این باز وهابی‌های بی‌سواد که در این شبکه‌هاشون گاهی حرف‌هایی رو می‌زنن، شبهاتی رو مطرح می‌کردن، چه مطلبی رو عنوان کردن، بعد انشاءالله در محضر استاد هاشمی پاسخ بدیم.
آیات در قرآن مملو که الله نهی کرده و من اضل ممن يدعون من دون الله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ان الذين ان در سوره اعراف هست که الله میفرماید ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين و ده ها آیه در قرآن که نهی کرده از صدا زدن غیر الله، ولی گوش شنوا.
بابا جون حالا چرا انقدر دستپاچه شدی؟ مگه کلاس اولی هستی؟ مگه معلم ازت سوال پرسیده که انقدر دستپاچه میشی وقتی میخوای جواب بدی یه آیه قرآن بخونی؟ یکم صبر، حوصله، آروم. اگر میخوای خلاصه آیه قرآن هم بخونی تمرین کن قبلش، روی مانیتورت بگو برات بذارن. بعد اینقدر دیگه دستپاچه شدن و حالا یه فکر کنه الان یه چیزی رو مثلا یک ویروس کرونا رو کشف کرده، اینقدر ذوق و شوق داره که میخواد حالا بگه که کو گوشه شنوا. جناب استاد، این چیزی که ما بارها و بارها پاسخ دادیم، اما خب اینها وقتی در شبکه هاشون مطرح میکنن، مجدد ما به عنوان شبکه ولایت وظیفه داریم بهش بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، موضوع دعا، توسل، استغاثه الا ماشاءالله بیان شد و گفته شد، کتاب ها نوشته شد، ادله و براهین و حجت های بسیار زیادی از قرآن کریم، از روایات معتبر نزد اهل سنت هم بر این موضوع هم آورده شد، ولی باز هم اینها برمیگردن سر همون ابتدای سخن و تکرار میکنن همین عباطیل و سخنهای گزافی که جز این هم ندارند حرف بزنند و میان به بخشی از آیات قرآن به ظاهر این آیات تمسک میکنن و انگار که قرآن فقط همین 3-4 آیه رو داره. این همه آیاتی در قرآن انگار که نمی بینند. در قرآن که نسبت به دعا، یعنی خواندن خداوند، خواندن غیر خداوند، من دون الله داریم، غیر الله هم داریم، که اینا خب اینا هم بینند و هم هیچ گونه فرقی بلد، اصلا نه این که فرق نمیزه چون بلد نیستن. غیر الله با من دون الله فرق میکنند. در قرآن کریم هر جا دعا هست یدعون من دون الله، یدعون غیر الله نداریم. مشخصه که من دون با غیر فرق میکنه. خدا نگفته که غیر الله را نخوانید، گفت من دون الله را نخوانید. من دون الله یعنی عبارت است از آن خدایانی که بعضی ها ادعا میکنند و در مقابل خداوند قرار میدهند. این من دون الله یعنی ادعا میکنند که این خدایانی و این افراد یا اون اشیا قدرتی دارند در مقابل قدرت خداوند. این من دون الله. ولذا خداوند نمیگوید که من غیر الله او غیر الله، میگوید من دون الله. این مطلب و دلیل بر این مطلب هم، خب شما هم میایید به قرآن که مراجعه میکنید، میبینید آیات بسیار زیادی در قرآن هست که دعای غیر الله در اونها هست. چه اینکه پیامبران هستند خدا غیر خداوند را خواندند. دعا از دعوت خواندنه. پیامبرانی داریم که غیر خداوند را دعا کردند، خواندند. پیامبرانی داریم که مردم را به دعای غیر الله، یعنی دعای خودشون هم فرا خواندند. پیامبرانی داریم که مردگان را خواندند. همین تعبیر دعا هست و الا ماشاءالله هست. پیامبرانی داریم که در محضرشون غیر خدا خوانده شد و هیچ گونه اعتراضی هم نکردند. پیامبرانی در قرآن هست که وقتی که اون مردم در تنگنا و شدت و اضطرار واقع شدند و عذاب آسمانی بر آن نازل شد، به همین پیامبر پناه آوردند و از خود پیامبر خواستن که این عذاب را از آنها بردارد. اون پیامبر هم هیچ گونه اعتراضی هم نکرد بلکه قبول کرد. همه اینها نشان می‌دهد که باید در معنی و در مفهوم دعا در قرآن کریم تجدید نظر کنند آقایان وهابیت، و نمی شود هر جا که لفظ دعا هست به معنای خواندن و همه آهم و این چند آیه‌ای که منع می کند دعای من دون الله رو بر هر گونه دعا تطبیق داد. این چیز کاملا مغلطه هست. ما اساسا خلاصه من عرض کنم،
بله،
ما اساسا اعتقاد ما این است که نه فقط دعا، خواندن، هر گونه رفتاری، هر گونه فعلی، هر گونه قولی از انسان سر بزند نسبت به کسی، رفتاری نسبت به کسی، صحبتی نسبت به کسی، و اعتقاد داشته باشد آن کس یا آن شی قدرتی دارد من دون الله، اون شرک.
درست.
اما اگر من رفتار از خودم نشون بدم نسبت به کسی، بخوانم، تذلل نشون بدم، تواضع نشون بدم، اطاعت کنم، هر گونه فعلی و هر گونه سخنی، ولی اعتقاد نداشته باشم آن شی یا آن کس قدرت من دون الله داد، بلکه قدرتش از آن خداست، این شرک نیست. آیا اطاعت کردن از غیر خداوند جایز است یا خیر؟ میگیم که اطاعت کردن اگر از بابی که اون متاع قدرت استقلالی از خداوند دارد، اون شرک. اما اعتقاد نداشته باشیم که قدرت استقلالی دارد، اشکالی ندارد. تواضع، فروتنی، همان خاکساری در مقابل شخصی یا شیئی، اگر آن شی یا آن کس رو دارای قدرت استقلال از خداوند بدانم، اون می شود شرک. اما اگر اعتقاد داشته باشیم قدرتش از خداست، اشکالی ندارد. این قاعده کلیه. لذا ما در تطبیق این قضیه در بدعا هم همینطور. خواندن، اگر من اعتقاد دارم آن مدعو که دعایش میکنم، میخوانمش، شیء باشد یا شخص باشد، زیروح باشد یا غیر زیروح باشد، اگر اعتقاد من اینه که آن شیء یا شخص قدرت استقلالی از خداوند دارد، در مقابل خداست، اون میشه شرک، اون میشه عبادت غیر الله.
درست.
اما اگر این اعتقاد نباشد، اشکالی ندارد. این قاعده کلی. حالا من به چند آیه اشاره می کنم که در این آیات همین لفظ دعا آمده برای غیر خداوند، اونم با مهر تایید پیامبران، با مهر تایید پیامبران الهی. مثلا در سوره نور، در سوره نور آیه 63 خداوند متعال می فرماید که لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، قرار ندهید خواندن پیامبر را ما بین خودتان مانند خواندن کسی دیگر را. چطور همدیگر صدا می کنید؟ چطور همدیگر می خوانید؟ پیامبر اینطور نخوانید.
درست.
احترامی دارد، شأن و منزلتی دارد. قد یعلم الله تا آخر آیه. پس در این آیه خداوند تصریح می کند، دقت کنید، لا تجعلوا دعاء الرسول، خواندن پیامبر را مانند خواندن خودتون قرار ندید. یعنی خداوند تایید کرد، گفته پیامبر را بخوانید، پیامبر را دعا کنید، بخوانید، ولی در خواندن پیامبر رعایت ادب و احترام داشته باشید. پس اصل دعا رو خداوند منع نکرده، مجوز داده. و یا اینکه در سوره نوح علیه السلام، در سوره نوح آیه 5-8، خب در این آیات شریفه در ابتدای سوره نوح هم ملاحظه می‌فرمایید، قال ربی، حضرت نوح علیه السلام به پروردگار خودش عرضه می‌کند، قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نهارا، خداوندا من قومم را شب روز خواندم، نگفت خدایا من تو را شب روز خواندم، میگه قوم خودم رو،
درست،
ملت خودم رو، این مردم رو من شبانه و روزانه خواندم. دعوت قومی، آیا حضرت نوح مشرک شد؟ اگر شما بگید که هر جا لفظ دعا هست باید مختص خداوند باشه، دعا فقط بر مثل عبدالوهاب، همین حرف رو میزنه محمد بن عبدالوهاب، میگه ان الدعاء كله لله، دعا همه دعا برای خداست. اینا بعداً هم خواهیم آورد تناقضشو. خب ولی در اینجا میبینیم که دعای غیر الله شد. قال ربی انی دعوت قومی، من قومم را خواندم، فلم یزدهم دعائی الا فرار، هرچه بیشتر آنها را بخوانم اونا بیشتر فرار میکنند. و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی اذانهم، و هر وقت اونها را خواندم، قومم را خواندم که خداوند تو اونها را ببخشی و بیامرزی، اونها انگشتان خودشون در گوششون قرار که من حرف منو نشنوند. پس ببینید خود حضرت نو هم غیر خداوند رو خواندند، این تعبیر هم هست. پس در آیات قرآن زیاد هست که دعای غیر الله هم الا ما شاء الله زیاد هست. دعای مردگان، ما این آیه رو چندین مرتبه آوردیم، اینجا هم یک بار دیگه این آیه رو هم اشاره میکنیم. در سوره بقره، در سوره بقره آیه 260 این آیه و این داستان، خب هم همه بینندگان هم مستحضر هست، داستانش هم میدونه. حضرت ابراهیم علیه السلام که از خداوند خواستن که خداوند را چگونه مردگان را زنده میکنی، خداوند فرمودی که قال اولم تؤمن، قال بلا ولکن لیطمئن، فرمودی که چند تا پرنده بگیر اونها را تیکه تیکه کن، خرد خود و ریز ریز کن، و بالای هر کوهی قله کوهی یک بخش از این عظم خرد شده های گوشت و استخون
مخلوط شده رو
بگذار. ثم، دقت کنید آیه، ثم ادعوهن، ثم ادعوهن، سپس اینها را بخوان. حضرت ابراهیم باید چی کنزان را بخواند؟ همین حیوانات، پرندگان خرد خرد شده، مرده خرد، حالا یه وقتایی مرده هست، مرده کامل، دست و پا و سر و بدن کامله،
به.
اما یه وقتایی مثل پرنده، اونم حیوان زندهش که اون صورت هم
اونم چرخ شده
زنده که باشه هم ازم خدمت پرندگان هم خب گوش نمیدن،
بله،
استجابت ندارن، چه برسه به مردش، اونم هم چرخ شده کامل ریز شده. ولی خداوند میگه ادعوهن، آنها را بخوان. آیا در صورت عادی اگه کسی بیاد طبق اعتقاد بابید این شرکه؟ نه میشنون، نه قدرت بر استجابت دارن، نه الی آخر، پس شرک. ولی خداوند به زبان میگه اینا را بخوان. ثم ادعوهن یأتینک سعیا، نگفت خداوند به حضرت ابراهیم، نگفت که ای ابراهیم مرا از من بخواه تا من اینها را زنده کنم که ببینی، نه خودت وارد قضیه شو، خودت بخوان اینها رو. پس این نشون میده که خواندن مردگان شرک نیست. اگر ببینید یه قاعده عرض کنم، شرک از اصول دین هست، از اصول اعتقادات هست، مسئله توحید و شرک، و این هیچ وقت استثناء پذیر نیست.
درست.
یعنی استثناء نداره، مثلا یه وقتی خدا یک جایی اجازه میده شرک کرد، کسی مشرک قرار بدهد یا شرکی مثلا رفتار شرکی از خودش صادر بشه، یه وقت اجازه نمیده. نه خیر، شرک در همه صورتها، در همه حالات، در همه زمانها و مکانها شرک، فرق نمیکنه. پس اگر خواندن مردگان شرک بود، پس چرا خداوند حضرت ابراهیم رو به شرک دعوت کرد و دستور داد ثم ادعوهن؟ پس مشخصه که این شرک نیست. خب این نسبت به، خب این هم آیه قرآن. حالا وقتی که ما میایم به تناقض آقایون وهابیت، مثلا آقای ابن عبدالوهاب در کتاب کشف الشبهات، در کشف الشبهات محمد ابن عبدالوهاب که این قرآن وهابیته، که خیلی همه تقریبا علماء وهابیت این کتاب رو شرح و درس و بحث و
قبول دارن،
در کتاب کشف الشبهات محمد ابن عبدالوهاب که طبع و نشر وزارت الشؤون الاسلامیه و الاوقاف و الدعوه و الارشاد المملکه العربیه سعودی در عربستان، اون هم کجا چاپ شده؟ وزارت شؤون اسلامی و اوقاف و خب در مرکز دعوت وهابیت اینو چاپ کردن. در این کتاب آقای ابن عبدالوهاب در صفحه 3 این کتاب میگوید که و آخر الرسل، آخرین پیامبران محمد صلی الله علیه و آله بود، و هو الذی کسر صورها للصالحین، و میگه همون تمثال اون بت ها رو حضرت پیامبر اینا رو شکست. ارسله الله الی اناس، خدا ببین دروغ ابن عبدالوهاب، واقعا اینا من تعجب میکنم یک انگار که هیچ کدومشون عقل تو کلهشون نیست، ادراک نیست، به همین سادگی ابن عبدالوهاب میاد دروغ میگه. من تحدی میکنم از همینجا آقایان آقایان وهابیان همین جواب بدن، این حرف و این ادعای ابن عبدالوهابیان جواب بدن برای ما. میگوید که خداوند پیامبر را ارسله الله الی اناس، برای مردمان خداوند مبعوث کرد که یتعبدون، عبادت میکنند، و یحجون، و یتصدقون، حج به جا میآورند، صدقه میدن. حالا یتعبدون مثلا بت‌ها رو حالا میشه توجیهش کرد، یحجون حج داشتن میشه توجیهش کرد، یتصدقون شاید بشه توجیهش کرد، ولی و یذکرون الله کثیرا. میگه مشرکین زمان پیامبر جاهلیت خداوند را بسیار بسیار زیاد یاد میکردند. آقا یک آقای وهابی الان من میگم
الله رو آورده دیگه،
الله نمیگه بت‌ها و اصنام، یکی بیاد یک دلیل برای ما بیاره یا اینو توجیه کنه، توضیح بده به ما که آقا که مشرکین از زمان جاهلیت کجا خدا رو میخواندند. مگر نه اینکه در قرآن هست که دشنام ندهید بت‌های مشرکین رو، که اگر یا خود مشرکین دشنام، اگر اونها رو دشنام دارین فیسب الله عدوان، اینا خدا رو دشنام میدن. این مگه مشرکین خداوند نفرمود که و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوبهم، اگر تنها خدا یاد شود اینا دلشون اشمئزاز و متنفر میشه از خداوند. این کجا بودن که خداوند زیاد یاد میکرد؟ و یذکرون الله کثیرا، بسیار زیاد خدا رو یاد میکردن. چرا دروغ؟ برای چی؟ ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وساط بينه وبين، میگه مشکلشون همین واسطه قرار دادن مخلوقات. خب بعد آقای ابن عبدالوهاب این حرف رو میزنه، حالا من قبل از اینکه حالا ابن تیمیه هم بهش میرسیم، قبل از اینکه به ابن تیمیه برسم دقت بفرمایید، آقای شارح همین کتاب یعنی آقای بن عثیمین، محمد بن صالح العثیمین، شارح کتاب شرح و کشف الشبهات، شرح و کشف الشبهات و یلی شرح الاصول السته، آقای بن صالح العثیمین دار الثریا للنشر، میاد در این کتاب در شرح عبارتی که دارد در صفحه 27 میگه الدعاء كله لله. دقت بفرمایید، دقت کنید، ابن عبدالوهاب بگه الدعا کله لله، استثنایی قائل شد یا خیر؟ بدون استثنا، دعا هر چه دعاست فقط مختص خداونده. خب بعد آقای بن صالح عثیمین ببینید، میگه الدعا و علا نوعین،
دو نوع
قائل به تفسیر شد. ابن عبدالوهاب بدون استثنا، بدون قید و بند، بدون شرط، بدون تنویع، گفت دعا همش ولی بن صالح عثیمین جرأتشو نداره بیاد بگه آقای بن وهاب اشتباه کرد، غلط کرده که این حرفو زده، این روشو نداره بگه. خب نمیشه نسبت به هر حرفو بزنه، ولی در قالب یک لفافه‌ای میخواد بگه نه خیر، حالا زیاد به این سور به این حدت نیست که دعا کله لله، بلکه تفصیل دارد. این بن عثیمین میگه الدعاء علی نوعین، آقای وهابی این یک از علمای شما این حرفو میزنه، این شیعه نیست ها، این بن عثیمینه که از بزرگان و سران وهابیته. میگه آقا دعا دو گونه است، دو نوعه، الاول دعا و عبادت، دعای عبادت، به ان یتعبد للمدعو طلب لف، یعنی اون عبادته، دعا یعنی عبادت، عبادت یعنی دعا، دعا کرد یعنی عبادت کرد. پس همین حرف ما همین حرف میزنیم، میگه در بعضی از آیات که خداوند میگه یدعون من دون الله یعنی یعبدون من دون الله، دعا یعنی عبادت. خب النوع الثانی، نوع دوم، دعاء المسأله وهو طلب، وهو دعاء الطلب، دعای مسألات یعنی خواستن، وهو دعاء الطلب، دعای طلب حاجات، طلب یک حاجت، یه چیزی بخوای. وهو ينقسم الى ثلاثه اقسام، این هم سه قسم دارد. دقت ببین، یعنی دعای مسأله، پس یه دعای عبادت داریم اون مختص خداست، یه دعای مسئلت یعنی دعای خواندن، این میگه این بر سه قسم است. قسم اول دعا الله، خواندن از خداوند. خب
قسم دوم دعاء الحی بما یقدر علیه، دعا و خواندن آدم زنده نسبت به کارهایی که اون آدم زنده توان برآورده کردن آنها را دارد. همین قسم رو دقت کنید. حالا قسم سوم دعاء المیت، دعاء الغایب، کار به اونا نداریم. کار به اون قسم اول دعاء الله نداریم که مختص خداست، کار به قسم سوم هم نداریم که درش اختلاف و بحث کار نداریم. ولی به هر حال بن عثیمین قبول کرد، قبول کرد
دعا.
که یک قسم دومی از سه قسم دعا جائز هست و مشروعیت دارد و اون دعاء الحی، دعای زنده، و قبول کرد همین لفظ دعا که در قرآن کریم گفته لا تدعو مع الله، همین لفظ دعا برای انسان زنده هست و مشروعیت دارد و هیچ اشکالی ندارد. این قسم دومی که آقای بن عثیمین آورده در مقابل اون از اطلاقی که بن عبدالوهاب داد، گفت که الدعا کله لله در تعارضه، معنیش این میشه که آقای بن عثیمین قبول کرده که آقا به این سادگی و به این چیز هم نیست که الدعا کله، نه خیر، الدعا کله لله نیست. بن عدرا میگه الدعا کله لله، بن عثیمین میگه نه خیر، الدعا کله لله نیست، یک قسمی از انواع دعا هست که جائز است و برای غیر خداست. اینو بن عثیمین میگه. دوستان هم دوباره نشون بدن، القسم الثانی اقسام دعا، دعاء الحی بما یقدر علیه. پس قبول کرد یک دعایی جائز هست و اون دعای حیه. پس اطلاق قول و اینکه گفته بشود دعا کله لله و اون که بیان متناسب بشن به آیات دعا، این حرف باطلی هست. حالا آقای بن عثیمین، اگه شما قبول کردید دعای زنده به ما یقدر علیه اشکالی ندارد، خب ما اعتقاد داریم اهل بیت زنده هستند و قادر هستند
و اشکال نداره،
اشکال نداره. مگر نه اینکه در قرآن کریم هست که شهدا زنده هستند، احیاء عند ربهم یرزقون، این نص صریح قرآن است، احیاء عند ربهم یرزقون، و قادر هستند. ما متوسل میشیم، اونا رو شفیع قرار میدیم و اونا میشنوند. خب اما قسم سوم جالب است، دقت بفرمایید. قسم سوم که میگه دعاء المیت او الغائب شرک، پس چطور حضرت ابراهیم یک مرده رو، مردگان رو خواندند؟ دعاء المیت، مگر نه اینکه حضرت ابراهیم مردگان رو خواند؟
بله.
ثم مدعوهن یأتینک سعیا، در قرآن هست. این مجموعه از تناقضات، اگر ما بخوایم تناقضات وهابیت در باب توحید و دعا رو جمع کنیم، آقا حدیث چی میگن هزار مثنوی خواهد شد. الا ما شاء الله تناقضات دارن در باب دعا، الا ماشاءالله که در واقع اینا زیاد هستن. پس دعا کردن در قرآن کریم اجازه اون داده شده، مشروعیت داد دعای غیر خداوند با این شرط. ما فقط همین یک شرط رو در اون عبت، این شرط هم از خود آیات قرآن گرفتیم، تنها شرطی، شرط و اون مائز و اون حد و مرز میان توحید و شرک در دعا و توسل و استغاثه و طاعت و تزلل، هر گونه فعلی، تنها حد و مرز میان توحید و شرک اعتقاد شخصه. اگر اعتقاد به الوهیت مدعو، به اینکه شأنی از شأن الوهیت رو دارد، قدرت استقلال از خداوند دارد، او میشود شرک. اگر این اعتقاد نباشد، همه اینها میشوند جائز و هیچ اشکالی ندارد.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. دیگه با این همه توضیحی که جناب استاد فرمودن، حرفی برای گفتن باقی نمیمونه. این آقایونی که انقدر مدعیانه صحبت میکنن، انقدر با غرور و تکبر توی شبکه‌هاشون صحبت میکنن، والا بیننده‌های خودشون هم اجازه نمیدن، یعنی گاهی گله میکنن، میان روی خط ما شاکی هستن که آقا اینا اجازه نمیدن ما حرف بزنیم، اجازه نمیدن که ما استدلال بیاریم. بر صورت ما به صورت کامل جامع، هم از منابع قرآنی و هم از منابع روایی خودشون و آدمای گنده و بزرگ خودشون بیان کردن جناب استاد و پاسخ دادیم. خب بریم ویدیو دوم و کلیپ دومی که دوستان آماده کردن رو باز با هم ببینیم و انشالله جناب استاد پاسخ میدن.
این شرط سیدنا حسن با معاویه کرد، من خلافت را به تو میدم، یک که به کتاب الله و سنت رسول الله حکم کنی، دو بر سیره خلفای راشدین حکم کنی. این مورد صحت بر صحیح بودن خلافت خلفای راشدین، حالا آخوند بخواد نخواد سرش رو به سنگ بزنه، این اعتراف است از سیدنا حسن. برای همین از حسن خوششون نمیاد. حسن یک ولو این که امام دوم را میشناسند و امام دوم خود قرار دادن در این گلچین های فرزندان سیدنا علی، ولی حاشیه هست.
خب این آقای وهابی خیلی کور خونده اتفاقا. ما همه اهل بیت برای ما یک نور واحد هستن و جایگاه و مقام پنج تن آل ابا هم که به صورت ویژه ان الحسن و الحسین سیدای شباب اهل الجنه، شمایی که نمیتونید این بزرگواران رو ببینید. ما دوشنبه هامون دوشنبه های امام حسنی است و زیارت وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام، و با این حرف ها نمیتونید امام حسن ما رو از ما جدا بکنید و بگیرید. حرفای پوچ و بی اساسی که حالا انشالله استاد وقتی توضیح بدن کاملا متوجه میشید. اینا اصلا واژه همچی سیدونا میگن. شما اصلا بغض و کینه و دشمنی امیرالمؤمنین همون علی که شما سیدونا خطابش میکنید و حسنی که سیدونا خطابش میکنید، شما بغض و کینه این آقا و این بزرگواران رو در دل دارید. چطور اصلا به خودتون اجازه میدید که چنین بیان بکنید؟ حالا ببینید ایشون با چه ذوق و شوقی این مطلب رو بیان کردن. استاد الان کامل توضیح میدن که استاد داستان از چه قراره.
بسم الله الرحمن الرحیم. نسبت به خب اصل اعتقاد و باور ما در مورد آقای امام حسن مجتبی سلام الله علیه که مشخص هست، وقتی خودش اذعان داره میگه شما این
امام دوم
امام دوم میشناسید، تمام شدیه. ما امام حسن مجتبی را به عنوان امام سرور و معصوم میدونیم و تسلیم محض عرضم خدمتون که آنچه که امام حسن میفرماید هستیم و ذره‌ای هم در رفتار و کارها و آنچه امام حسن فرمودن شک نداریم و اعتقاد راسخ داریم که هرچه امام حسن فرمودند و هرچه انجام دادند، اگر امیرالمومنین بود همون کار میکردند، امام حسین بود همین کار میکردند، و اگر هر کدام از ائمه بود یقیناً موضع آن امام همون موضع امام حسن بود. هیچ فرق نمی کند. این مطلب. مطلب دوم و دلیل به این مطلب اینه که اگر صلح امام حسن علیه السلام غلط بود بر فرض، پس چرا امام حسین که شما میگید ما اراده خاصی به امام حسین داریم و امام حسین رو بیشتر قبول داریم، پس چرا امام حسین صحه گذاشتن بر این صلح امام حسن و 10 سال بعد از شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، یعنی سال 50 تا سال 60 امام حسین علیه السلام هیچ گونه تحرکی انجام ندادند و هیچ گونه اعتراض نکردند و موافق بودند، بلکه افرادی بودند که می آمدن پیش امام حسین و اعتراض می کردند و از امام حسین می خواستند که این صلح رو نقض کنند، ولی حضرت قبول نکردند.
هرچند معاویه هم به تعهداتش در اون
بله
صلحنامه عمل نکرد،
ولی امام حسین اصلا به هیچ وجه حاضر نشودن که نقض کنن. حالا پس اینکه امام حسین موافق امام حسن بود در موضوع صلح و هیچ گونه اختلاف بین آنها نبود و اعتقاد ما هم همین است. این مطلب. مطلب بعدی در مورد صلح امام حسن علیه السلام، این مطلب که آقا آورده که امام حسن شرط گذاشت که بر اساس سیره ابی بکر و عمر شیخین یا خلفای
راشدین فلان
آره اشهد کردند، این شرط رو خب این قید رو خود شما آوردید در کتاب ما که نیومده بله. که شما مالی اینو ما رو ملزم کنی، یعنی خود شما یک قیدی خودشون درست میکنن بعد توقع دارن که ما رو ملزم کنن به اون قید
و ما بپذیریم.
واقعا خنددار هست این آقای وهابی، میگه که خوشتون میاد یا نمیاد، خب خودتون این قید رو درست کردید. در منابع ما اشاره به این قید نشد، در منابع معتبر ما آنچه هست در منابع شما هست این قید، ولی در منابع معتبر ما این قید نیومد، در بعضی از کتاب ها اومده. خب این نسبت به این موضوع نیست. اما اون موضوع بعدی که این آقای وهابی
میخواد که در موضوع صلح امام حسن علیه السلام هدفش اینه که مشروعیت ببخشه به معاویه.
بله.
میگه معاویه پس مشروعیت داره خلافتش. خب ببینید نسبت به معاویه شما اگر میخوایم صحبت کنیم در باب گمراهی و زلالت و انحراف معاویه حرف و سخن زیاد هست. از کجا میخوایم وارد بشیم من نمیدونم. از حدیث فئت الباقیه، حدیث متواتر آقا رسول الله صلی الله علیه و آله که در صحیح بخاری هست، صحیح مسلم هست، در منابع شما هست که پیامبر فرمودن که عمار را فئه باقیه، فئه سرکش، شورشگر، باقی عمار را خواهند کشت. و در همون روایت هم جالب هست که پیامبر معاویه و فئه اون رو اهل آتش معرفی کردند. پیامبر اونها را اهل آتش معرفی کردند، ائمه نار. روایتش در کتاب صحیح بخاری. حالا آقای وهابی، حالا نیازی شما بیاید بحث خلافتشون مشروعیت ببخشه، بیا معاویه اگه بتونی از قعر جهنم بیاری بیرون خیلی هنر کردی.
خودشم پیش همونن، نه همشون با هم یه جا،
با همین یه جا هستن. آره، در صحیح بخاری، آقای بخاری چاپه در صحیحشون چاپ دار ابن کثیر دمشق بیروت، در این کتاب در جل در صفحه 120 این کتاب 120 در باب التعاون فی بناء المسجد، همکاری در بنای مسجد، اشاره به مسجد مدینه که پیامبر ساختند، روایت هست که روایت مفصل است. انطلق الى ابی سعید، اومد پیش ابی سعید الخدری. حالا نیاز نیست من کل داستان بیارم که پیامبر فرمودند که ویح عمار، دقت بفرمایید، ویح عمار، کلمه ویح در زبان عربی با ویل فرق میکنه. ویل مذمت، اما ویح تلطف و یک نوع خاطرخواهی هست. ویح عمار تقتله الفئه الباغیه، عمار را گروهک باغی، سرکش، شورشگر و منحرف اون را خواهند کشت. خب یدعوهم، این در چه حالی هست؟ یدعوهم که عمار آنها را میخواند، الی الجنه و یدعونه الی النار. اون طرف مقابل که عمار را خواهند کشت اهل جهنم هستند و عمار را به سمت جهنم دعوت میکنند. آنها دعوتگران به جهنمند، دعوتگران به آتش جهنمند. خب اگر هم شما که هی وقتی ما بحث میگیم آقا اجتهاد، فقط اجتهاد کرد و خطا کرد، پیامبر آیا واقعا نمیدونست؟ خب پیامبرم میگفت که اینا اجتهاد کردند. خیر، پیامبر نمیگه اجتهاد کردند، آنها جهنمی هستند و افراد به جهنم دعوت میکنند.
درست.
محال است کسی دعوت به جهنم کند و خودش اهل جهنم نباشد، خودشون جهنمی هستند. یدعونه الى النار. لذا در قرآن کریم خداوند میفرماید در سوره قصص و جعلناهم ائمه يدعون الى النار و يوم القيامه لا ينصرون. اینها ائمه، پیشوایان به سمت، دعوتگران به سمت جهنم هستند روز قیامت. خدا اینها را قرار میدهد، این جعل تکوین روز قیامت، یعنی خداوند معاویه و فرعون و نمرود و همه اینها روز قیامت رو مشهور میکند، دعوت میکند به سمت جهنم. یک افرادی هم هستند میخواهند یا نمیخواهند، مجبور هستند تحت لوای معاویه مشهور شوند روز قیامت. مثل همین آقایون وهابیت، این روز قیامت تحت لوای معاویه، و هر جا معاویه برود روز قیامت اینا هم باش خواهند رفت. معاویه عمل جهنمه اینا. و یوم القیامت لا ینصرون، روز قیامت به هیچ وجه یاری نخواهند شد و هیچ کسی هم به داد و فریاد اینا هم نخواهد رسید. این معاویه است. بفرمایید شما اگر واقعا هنر شد بیاد اینها رو جواب بدید. پس طبق احادیث پیامبر معاویه باغیه، یاغی هست، شورشگره، طغیانگره، متجاوزه، این معاویه است و این طور شخصی صلاحیت خلافت رو هم ندارد. این مطلب. مطلب بعدی در باب معاویه، البته روایت معاویه زیاد هست. پیامبر فرمودن که اذا رأیتم معاویه علی منبری فقتلوا، روایت صحیح السند است. اگر معاویه را بالا منبر دیدید اون رو بکشید، نه اینکه خلافت بهش بدید. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند که نسبت به معاویه یموت علا غیر ملتی، پی معاویه بر غیر از ملت من خواهد مرد، بر کفر خواهد مرد. این هم روایت صحیح السند است، روایت زیاد هست. حالا که در کنار این روایات بحث صلح امام حسن، به اختصار من عرض میکنم این یک قاعده است آقا، قاعده است، اصله. اصل اینه که رفتار هر کسی رو باید نسبت به شرایط خود شخص باید بشناسیم و بدانیم. اگر در شرایط عادی بود رفتارش هم میگوییم که رفتارش حجته و اون رو بر طبق رفتارش هم اونو میسنجیم. اما اگر کسی در شرایط استثنایی بود، نمیشه رفتار و اقوال و کردار و گفتارش رو بر اساس اون بسنجیم و میگیم که چون که از این آقا اینطور رفتاری سر زد و اینطور حرفی زد تموم شد، این بیانگر نظر اوست. این چه وقتی بیانگر نظر اوست؟ اگه در شرایط عادی باشه. اما اگه در شرایط استثنایی باشه خیر. مثلا پیامبر صلی الله علیه و آله با مشرکین صلح کردند، آیا در شرایط عادی بود یا در شرایط استثنایی؟ یقینا در شرایط استثنایی.
بله،
ولی پیامبر با مشکلین که
دشمن
بود و جنگ هم کرد.
بله.
چه شد که پیامبر با اونها صلح کرد؟ به خاطر که در ضعف بودند. و لذا علمای اهل سنت مثل شافعی و دیگر همه اینو گفتن که اصل این که باید با دشمن جنگید، اما یه وقتایی که مسلمان در ضعف هستند، در تنگنا هستند، در از کم هستند تعدادشون، اونجا مجبورن که سکونن، پس صلح کنن، صلح بهتره، چون در شرایط استثنایی هستند. اینو همه گفتند. امام حسن علیه السلام آیا در مدینه بودند یهویی یا در کوفه؟ مثلا یهویی فرستاد دنبال معاویه، معاویه پاشو بیا میخوام خلافت بهت بدم، اینطوری بود؟ یا اینکه قبلش لشکرکشی شد و معاویه اومد افرادی با پول خرید، تهدید کرد، افرادی هم کشت، تا اینکه امام حسن مجبور شدند، یعنی در شرایط استثنایی، شرایط غیر طبیعی و عادی، امام حسن مجبور شدند در اون شرایط با معاویه آتش بس عقد کنند.
بله.
و بر اساس اون آتش بس یک سری امتیازاتی دادند و یک سری امتیازاتی هم گرفتند. این اقتضای صلح. اگر اینو دقت کنید، اگر امام حسن مجتبی خلافت رو به معاویه داد، معنی نداره شرط و شروط بذاره برای معاویه، معنی داره امتیاز بگیر از معاویه. وقتی که امام حسن بل اجماع همه نوشتن که امام حسن به معاویه گفت که اگر تو مردی خلافت برمیگرده به من، این معنیش چیه؟ معنیش این که امام حسن خلافت به معاویه نداد، بلکه یک آتش بسی به هدنه بود برای اینکه معاویه فعلا شرش رو از مسلمانان کم کنه، وقتی که معاویه به جهنم رفت اون وقت خلافت برمیگرده به امام حسن. همین امتیاز دادن و گرفتن معنیش اینه که یک آتش بسی صورت گرفته، صلح، مثل صلح پیامبر در حدیبیه، و این به معنای اعطای خلافت نیست. و این رو هم در منابع اهل سنت و در منابع شیعه الا ماشاءالله ذکر کردند. حالا اگر یک عرضم خدمتتون که من منبع هم بیارم خدمتتون، مثلا در کتاب الاخبار الطوال آقای احمد بن داوود دینوری، آقای دینوری در کتاب چاپ الوزارت الثقافه الارشاد القومی الاقلیم الجنوب الاداره العامه للثقافه در مصر چاپ شده، خب در صفحه
200 جزء منابع اهل سنت.
بله، اهل سنت از دینوری، از علمای اهل سنت. دینوری همون صاحب کتاب الامام سیاسی، از علمای اهل سنت هست ایشون. لذا دقت کن، وکان اول من لقی الحسن بن علی رضی الله عنه، سنی هست، رضی الله عنه میاره. اینجا مثلا روایت هست که وروی عن علی ابن محمد ابن بشیر الهمدانی قال خرجت انا و سفیان ابن لیلا، من و سفیان ابن لیلا آمدیم، حین قدمنا علی الحسن المدینه، در مدینه بر امام حسن وارد شدیم، و عند المسیب بن نجبه از اصحاب امام، و عبدالله ابن الوداك التمیمی، و سراج ابن مالک الخثعمی. خب فقلت السلام عليك يا مذل المؤمنين، قال وعليك السلام، اجلس، بشي، لست مذلا، من ذلیل خوار مؤمنین کننده مؤمنین نیستم، ولكنی معزم، من عزت مؤمنون میخوام. ما اردت بمصالحتي معاويه الا ان ادفع عنكم القتل. من خواستم قتل و کشتن شما دور کنم. عندما رأيت، ببین شرایط استثنائی امام حسن، عندما رأيت من تباطؤ اصحابي عن الحرب، دیدم که لشکریان من و اصحاب من اینا اهل جنگ نیستند و هیچ گونه رغبت و هیچ گونه همتی برای جنگ هم ندارند. و نکولیم عن القتال، و اینا دارن برمیگردند به عقب و حاضر نیستن بیان جنگ کنند. و والله لئن سرنا الیه بالجبال و الشجر ما کان بد من افضاء هذا الامر اله، و اگر من میرفتن چاره جز این نداشتم. ما میگه من در شرایط عادی نبودم، من دنبال جنگ معاویه هستم. چرا؟ به خاطر که خداوند دستور داد و قاتل التی تبغی، آن فئه باقی رو با جنگ کنید. ولی با چه کسی جنگ کنم وقتی که من لشکری ندارم، اصحابی ندارم، یارانی ندارم برم جنگ کنم؟ مجبورم که تن به این صلح بدهم. و این صلح در واقع تحمیل شد برای امام حسن مجتبی علیه الصلاة و السلام. لذا در بعضی از منابع، مثلا در کتاب آقای ابن حبان، در کتاب ثقات ابن حبان، خب از منابع معروف اهل سنت هست، کتاب رجالی اهل سنت هست، آقای ابن حبان در کتاب الثقات در جلد دوم الجزء الثانی چاپ هند هم هست، در این کتاب در صفحه جلد دو صفحه 305
بله
300 میگوید که فحتال معاویه. معاویه با حیله، از راه حیله وارد شد، با حیله و نیرنگ. فحتال معاویه فی الحسن بن علی و تلطف له. تلطف له یعنی اومد چیکار کرد؟ اومد وعد و وعید داد، اومد امتیاز داد، افرادی هم خرید. و خوفه در مقابل با تهدید، خوفه تهدید کرد امام حسن رو، ترساند آن تاشی و اطراف امام حسن رو. هرا قدم مال مسلمین، گفت اگر ای حسن اگر به جنگ من بیای همه این مسلمان خونشون گردن تو کشته میشن. و حد حرم هم، و گفت همه حرمت ها را حد خواهم کرد، حتی به نوامیس و اعراض همین مسلمانان هم تجاوز میکنم، رحم نمیکنم. و ذهاب اموالم، همه اموال هم مصادره میکنم. الا یسلم الامر لما، اگر نگذاری من حکومت کنم همین بلاها را سر مسلمان میارم. آیا امام حسن روا بود که بیاد امام حسن به جنگ معاویه بره؟ اون جنگی که در واقع امام حسن هم از لحاظ کمی افرادشون، ببینید تمام لشکر امام حسن 20 هزار نفر نبود، معاویه با 60 هزار نفر حرکت کرد.
همین هم که بودن باز
اینهای هم که بودن، خود اینهای که بودن مثلا 12 هزار نفر رفته بودن با عبیدالله بن العباس.
بله.
عبیدالله بن العباس معاویه پول فرستاد و اون هم معاویه تونست اون خرید بخره و کل لشکر ول کنه. بقیه مردم رفتن سمت معاویه. یعنی این لشکر شکست خورده از لحاظ معنویات و روحیات از قبل این لشکر شکست خورده بود، از لحاظ کمی هم تعدادشون کم بود، این همه تخاذل، این همه. پس امام حسن سلام الله مجبور شدند که در مقابل وقتی که دیدند معاویه اول و آخر حکومت را به دست خواهد گرفت با کشتن و تهدید و حیله و نیرنگ و همه اعصاب و وسائل را به کار میگه تا حکومت بگیره، وقتی امام حسن میدانند که حکومت به دست معاویه است، پس امام حسن چیکار کردند؟ اومده یک امتیازاتی گرفتند. اگر امام حسن، این فقط همین بگم و دیگه خشم کلام کنم، اگر امام حسن در جریان صلح هیچ گونه دستاوردی نداشتن جز این که برای یک مدتی، یک فاصله زمانی چند سال، حالا بحث جداست، برای یک مدتی امام حسن توانستند سب و لعن و دشنام از امیر المونین رو بردارند، بیشترین فایده رو بردن از این صلح،
جزء یکی مفاد.
بله،
که
حضرت نوشتن که معاویه و دار دست معاویه حق ندارند امیرالمؤمنین رو لعن و سب کنند. تا یک مدتی معاویه مجبور شد ملتزم بشه به این شرط. اگر امام حسن هیچ دستاوردی نداشتند جز این، این یک دنیا ارزش داره، به صورت به همه حکومت تو این مسائل ارزش داره که امام حسن توانستن چند سباهی
سب و لعن از امیر المومنین بردارن.
درست، بسیار عالی. و همونطور که همون ابتدا هم جناب استاد فرمودن، این شرط و شروطی که شماها تو کتاباتون آوردید که حضرت نمیدونم سیره خلفای راشدین رو پذیرفتن، اینها در کتابای خودتون شما باید وقتی تو کتاب خودتونه ذوق و شوق میکنید. در منابع ما، منابع اصلی و دست اول ما چنین چیزی نیست. و هرچند که برسوی تعبیری هم رهبر معظم انقلاب دارن که نرمش قهرمانانه، یعنی این تعبیری که خیلی جامع و کامل هست در مورد امام حسن علیه السلام، حضرت شرط و شروط گذاشتن، هرچند معاویه بعد از مدتی تمام اینها رو هم زیر پا گذاشت، اما نرمش قهرمانانه در مقابل دشمنشون داشتن. و این روایت مشهور و معروف هست که امام حسن و امام حسین هر دو امامن، قام او قعد، فرق نمی کنن، یا قیام بکنن یا قیام نکنن، برای ما امامن. شما ها هستید که با ائمه ما مشکل دارید، اونها رو به عنوان امام قبول ندارید، که هیچ به عنوان زراری پیامبر هم برایشون احترام قائل نیستید، اونها رو اهل بیت رو هم نمی دانید اونها رو، و کلی خلاصه مباحثی که معلوم هست و سب و اینها هم بعضی هاتون میکنید و بغض و کینه و دشمنی اهل بیت عصمت و طهارت رو دارید. خب انشاءالله تا لحظاتی دیگر در خدمت بیننده های عزیز و گرانقدرمون هستیم. به صورت لایو هم عزیزان از طریق صفحه اینستاگرام شبکه جهانی ولایت دارن ما رو دنبال میکنن. بعد از لحظاتی میان برنامه قشنگی رو دوستان آماده کردن، مدح و منقبت و منزلت آقا جانمون مولامون امیرالمومنین صلوات الله علیه. بعد برمیگردیم تلفن ها رو جواب میدیم. باز هم میگیم آقایان وهابی اگر اهل گفتگو و مناظره و خلاصه نمیدونم هر چی اسمش رو بگذارید هستید، بیاید روی خط ارتباطی ما. آیا اهل سنت هم فرقی نمیکنه، آماده هستیم برای گفتگو و مناظره بعد از لحظاتی که دل و جانمون رو منور بکنیم، مصفا بکنیم، جیگرمون خنک بشه با نام و یاد امیرالمومنین. برمیگردیم.
علی علی و علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والاست، علی حقیقت روح و تمام عالم جست، علی سفینه نوح و همه جهان دریاست، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماست، علی تمامی دین بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا خصم او عدوی خداست، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوباست، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعاست، علی وصی و دما لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهراست، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قد، علی مزمل و یاسین و یوسف و طهاست، منو جدا شدن از مرتضی خدا نکنن، که هر که گشت جدا از علی جدا ز خدا، علی 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 علی. ثوابی که بی ولای علی است، نماز نیست نمازی که بی علی برپاست، به آیه آیه قرآن به حق پیغمبر، که راه غیر علی مرگ و نیستی و فنا، علی کسی است که یک ذره از ولایت او نجات بخش تمامی خلق روز جزاست، علی کسی است که یک خردل از محبت او نکوتر است دنیا و آنچه در دنیاست، بگو که بند بندم جدا کنند به تیغ، بند بندم کسی که تو را از علی جدا کردند، پناهگاه تو در آفتاب هش کجاست؟ مرا به روز قیامت به خلد کاری نیست، بهشت من همه در صورت علی پیداست. علی چو شخص پیمبر همار دیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتا. علی شهید و علی شاهد و علی مشهود، علی پناه و علی منجی و علی منجا. اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطا.
به 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 به، چقدر لذت بردیم. اشهد و ان علی ولی الله، چقدر برای ما این فراز اذان ما زیباست، دلرباست، حال دلمون رو خوب میکنه. خیلی ممنون و متشکرم از همکاران عزیزم که این میان برنامه بسیار زیبا رو پخش کردن. لذت بردیم، حال دلمون خوب شد. من یه لحظه رفتم صفحه اینستاگرام رو هم نگاه کردم، عزیزان دارن دنبال میکنن ما رو به صورت لایو. از طریق صفحه اینستاگرام هم دوستان میتونن برنامه ما رو مشاهده بکنن. بنا شده انشاءالله برخی از برنامه‌های زنده به همت عزیزان من، دوستان من در فضای مجازی، از طریق فضای اینستاگرام هم به صورت لایو پخش بشه. خب، ما همونطوری که بهتون وعده داده بودیم از این لحظه در خدمت بیننده‌های بزرگوارمون هستیم و تلفن‌هاشون رو پاسخ میدیم. فرقی هم نمی‌کنه وهابی باشه، اهل سنت باشه یا عزیزان شیعه ما باشن. خدمت جناب آقای حیدریان از شهرضا سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
بله، به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما مجری محترم و استاد هاشمی عزیز که همیشه استفاده میکنم از فرمایشات فوق‌العاده ایشون.
سلامت باشید.
سوالم این هست که خدمت استاد، این که گاهی وهابی ها در مورد مسئله ازدواج خلیفه دوم و ام کلثوم سلام الله علیها بیان میکنن که شما شیعیان در کتب خودتون مثلا نقل کردید این مسئله رو. در کافی شریف خب یک باب هست در مورد تزویج ام کلثوم و خلیفه دوم. میخواستم ببینم استاد بفرمایند روایاتی که در کافی نسبت به این مسئله مطرح شده آیا صحیحه؟ مثلا روایاتی که امام صادق میفرمایند ام کلثوم ناموسی از اهل بیت بود که قصد شد، و اینکه سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند این ازدواج رو قبول کردن، خواستم ببینم به کدوم روایت استناد کردن.
بسیار خب، چشم، ان شاءالله پاسخ میدیم. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما باشه. بیننده عزیز بعدیمون پشت خط ارتباطی هستن، دوستان اتاق فرمان به ما بگن که آقای محمدی از اصفهان پشت خطن. آقای محمدی سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام خدمت شما مجری محترم و استاد عالی قدر، شب شما بخیر.
ممنونم، سلامت باشید، بفرمایید.
زنده باشید. عرض کنم که سه شنبه شب بنده یه سوالی رو بچه‌ها تو خونه مطرح کردن مبنی بر این که در کتاب حاکم نیشابوری که آدرس نمیدونم شماره جلدش 4 بود، صفحه 50 خورده بود، 54 مثل که در ارتباط با فضائل عثمان مطلبی رو از قول حضرت رقیه بنت رسول الله تو اون کتاب نوشته بود و من جوابش رو نمیدونستم. حاج آقا دستور فرمودن که به کتاب‌های تاریخی مراجعه کنید. بعد تو این 2 روز تلاش کردم به نوشته ای از آیت الله شرف الدین برخورد کردم که جواب این مطلب را داده بودند. فرموده بودند که حضرت رقیه حدود سال 2 هجرت یعنی حدود 1 هفته بعد از جنگ بدر کبرا از دنیا رفتن، در حالی که راوی این حدیث آقای ابو هریره سال نمیدونم 8 یا 7 خلاصه یکی 2 سال مانده به آخر عمر پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه اصلا اسلام آورده. بعد ایشون گفتن ای اولی الالباب صاحبان خرد، چطور میتونید باور کنید که ابو هریره که 2 سال مانده به آخر عمر پیامبر اکرم اسلام آورده از 7 سال قبل از خودش یا 6 سال قبل از خودش روایت
نقل بکنه؟
پس جعلی بودن این روایت روشن آشکاره و بنابراین باند بنی امیه هرچی سعی کردن که از فضایل امیرالمومنین کم کنن نتوانستن، ناگزیر شدن دست به چنین تعریفاتی و داستان سرایی بزنن، غافل از اینکه مقایسه مطالب تاریخی یعنی تاریخ صدور حدیث و وقایع تاریخی مشت اون رو باز میکنه.
درست.
با تشکر از برنامه خوب و دقیق شما.
ممنونم آقای
محمد. خدا حافظ شما. شب شما بخیر.
یا علی، خدا نگهدارتون باشه. خدا تشکر میکنیم که بر صورت بزرگواری فرمودید و چقدر خوبه که اینقدر بیننده های ما خودشون توجه دارن، اهل تحقیق هستن، اهل مطالعه هستن، که گاهی موضوعی اگر مبحثی، نکته‌ای، مطلبی طرح میشه خودشون میرن و اهل تحقیق هستن. بارها و بارها ما شاهد بودیم که بیننده های از شبکه جهانی ولایت به این موضوع اذعان کردن که ما به واسطه شبکه جهانی ولایت خیلی از نکات مطالب رو یاد گرفتیم، رفتیم، باعث شده که بریم مراجعه بکنیم در خصوص حتی اعتقادات خودمون، یعنی یک شیعیان و ارادتمندان و اهل بیت و حتی عزیزان اهل سنت هم بارها شده که روی آنتن گفتن، گاهی پیام دادن در صفحات مختلف یا تماس گرفتن و اشاره به این موضوع کردن که بر اساس مطالبی که گفته میشه، مطالبی که بیان میشه، یک جرقه‌ای رو ایجاد میکنه که ما بریم تحقیق بکنیم، تفحص بکنیم، مطالعه بکنیم و در خصوص اعتقاداتمون اطلاعات بیشتر رو کسب بکنیم. بیننده بعدیمون آقای محمد امین هستن از کرج، پشت خط ارتباطی ما. آقای محمد امین، خدمت شما سلام عرض میکنم، بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا حضرت امیر المومنین علیهم السلام.
الحمدلله.
سلام علیکم.
علیکم السلام آقا محمد امین، خوبید انشالله؟
خسته نباشید.
سلامت باشید، ممنونم در خدمت.
ببخشید، من میخواستم اول از شما تشکر کنم آقای اسماعیلی.
خواهش میکنم.
که حقیقت اول از همه شما بودید که منجی ما شدید، یعنی ما این چراغ محبت اهل بیت از طرف شما روشن شد. ما اول اصلا شبکه ولایت اصلا شبکه نمیدونستیم. بعد مثلا اصلا از طرف بزرگای ما حقیقت ببخشید مثلا بعد جوری من شده بود که اصلا شبکه ولایت اصلا نگاه نکنید.
یعنی شما اهل سنت بودید یا وهابی بودید؟
ما اول اهل سنت بودیم، حنفی بودیم، ولی خب کم کم یه مولوی از کراچی اومد، بعد گفتن آقا مثلا فلان مولوی، حالا اسمشو نمیارم، داره شاگرد جمع میکنه.
خب
بعد ما رفتیم سر کلاساشون نشستیم و آقای اسماعیلی اصلا کلاس ما کلاس چیز بود، قرآن بود، روحانی بود، ولی بعد این مدت اصلا متوجه شدیم ما سلفی وهابی درجه یک شدیم.
عجب.
بعد دیگه مثلا وقتی متوجه میشدیم میدیم آقا اصلا حدیث از همه جا میاد، از تنها کسایی که باید ازشون حدیث بیاد از اهل بیت اصلا نمی اومد. بعد ما میگفتیم آقا چرا مثلا از حضرت علی مثلا صحبت نمی کنید و اینا؟ میگفت راجع به حضرت علی صحبت نکنید. بعد ما میگفتیم چرا؟ میگفت حضرت علی همون بهتر بود که نعوذ بالله در جنگ بعد کشته میشد که دیگه مسلمین دو پاره و چند پاره نمیشد. همینطوری به همین واضحی به ما میگفت. بعد دیگه ما گفتیم آقا اینجوری که نشد، ما چیزهای دیگه شنیدیم، ما خیلی چیزهای مثلا بزرگتری شنیدیم از صحابه، از اهل بیت و اینا، قبول نمی کرد. بعد به ما گفت مثلا من برای شما حدیث میارم که حضرت علی اصلا بچه بوده، نمیدونم خود علی خلافت داده به ابوبکر و اینا. بعد من اصلا دیگه مونده بودم تا اینکه میگم یه با شبکه شما رو دیدم. شما آقای اسماعیلی بودی، بعد خدا ان شاء الله شما رو حفظ کنه.
سلامت باشید.
شما گفتی علمای وهابی، علمای سلفی اگر وجود دارید بیاید با ما مناظره کنید. بعد این خیلی اصلا منو تکون داد. گفتم خب حالا این یه فرصت خوبی شد تا ما مثلا مکتب خودمون مثلا گسترش بدیم. بعد من اومدم به آقا گفتم گفتم آقا فلانی فلان حرفو زده، بعد اصلا با یه حرف خیلی بچگونه منو خام کرد و جالب اینجاست منم خام شدم. بعد دیگه این مدت گذشت.
چی گفت آقای محمد امین
جان؟
چی گفت این عالم وهابی وقتی بهش گفتی که شبکه ولایتی است و چنین چیزی بیان شد؟
گفت شیعه ها نجسن و صحبت با ایشان حرام است. بله. بعد دیگه این گذشت رو من خیلی ناراحت شدم و اینا، گفتم چرا صحبت نمی‌کنی اینا، نکنه اوغان ترسیدم اینا، شاید آقا اصلا ما بر حق نیستیم. بعد من یک کلاس نرفتم، گفتم آقا من سر کلاس دیگه نمیام. یکی دو نفر فرستاد و اینا دنبال ما، گفت آقا بیا سر کلاس. بعد سر کلاس من به اون دوستی که فرستاده بود گفتم آقا بگو شاید تا شما زنگ نزنید شبکه ولایت از ما پشتیبانی نکنید، دفاع نکنید، من دیگه کلاس بر نمیگردم. دیگه نرفت و دیگه اصلا صحبت نمیکرد و دیگه همین شد دیگه. بعد من شبکه شما رو دنبال میکردم، شما هر روز خدا خیرتون بده هر روز رجز میخوندید و آقا اسماعیلی هی میگفتی بیاید بیاید، بعد این هی تای دل ما رو قرصر میگرد، میگفتم بابا اینا واقعا در حق نیستن دیگه، حالا ما راه اشتباه اومدیم، خدا رو شکر بر میگردیم.
الحمدلله. آقا محمد امین این قضایایی که میگی برای کی هست؟ چه زمانی اتفاق افتاد که شما؟
ماله تقریبا بین 2 تا 3 سال پیش بود.
2-3 سال پیش. خب خیلی
این کلاس هایی که ما می رفتیم اینا مدتش لانی تر بود، ولی این اتفاقی که افتاد خیلی سریع اتفاق افتاد. آقای اسماعیلی من چه به شما بگم، این تو دل منم مونده، من اصلا دیگه میگم با اهل سنت زیاد زندگی کردم دیگه، جزی از اونها بودیم. من خیلی ناراحتم الان توی بین اهل سنت و جماعت، یعنی چه به شما بگم، حالا 90% شاید باشه.
خب
عمر و خلیفه دوم بیشتر از حتی از پیامبر قبول دارن، یعنی حتی نماز خوندن پیامبر اینا قبول ندارن، نماز خوندن عمر رو قبول کردن.
عجب.
بعد اصلا حرفایی که بهشون میزنی میگه نه ما اینا رو قبول نداریم. بعد مثلا من حدیثایی که شما میگید مینویسم بهشون که نشون میدادم، میگم نه اینا شیعه ها اینا رو چیز کردن، تعریف کردن. بعد من میگم آقا این چاپ ریاض خودت یارو وهابی نوشته، اون که دیگه نمیتونه تعریف کنه، اصلا قبول نمیکنن. البته ما هم باید یه جوری به اینا حق بدیم، بالاخره اینا که اون با این عقیده بزرگ شدن.
خب خوشا به حال شما آقا محمد امین، چقدر امیرالمومنین شما رو، چقدر آقا دوست داشته شما رو، چقدر بر صورت به شما لطف داشته که نور محبتش رو مجدد در قلب شما گذاشته و قرار داده، و انشالله شما باید مبلغ مکتب اهل بیت باشید، از هیچی هم نترسید، محکم بایستید، قوی باشید. شما حالا میگید سنی بودید و وهابی شدید و حالا الحمدلله اومدید مکتب اهل بیت رو پذیرفتید، باید به شما تبریک گفت، یعنی گواره وجودتون باشه. انشالله که همیشه در این مسیر باشید، ما هم خادم بیننده هامون هستیم، خاک پای بیننده هامون هستیم، خدمتگزارانشون هستیم، انشالله که بتونیم در این راه کمکی کرده باشیم. اگه نکته ای هست در خدمت آقا محمد امین.
من فقط یه چیزی بگم آقای اسماعیلی، مکتب سلفیت و وهابیت خیلی خیلی حرفه‌ای و اصلا به روز عمل میکنه. مثلا یکی دو تا از این نکته هاشون بگم، اینا که مثلا من خودم توشون بودم، برای هر چیز اصلی یه چیز فکر درست کردم. مثلا برای چی بگم، مثلا برای حضرت فاطمه یه عایشه علم کردن، یا مثلا برای سیدان اهل جنت پیران اهل بهش درست کردن. بعد من یه خواهش داشتم مثلا بگم کاش مثلا این شبکه ما، شبکه ولایت، روی فقه جدیدی که فقه مثلا این عقاید جدیدی که تکفیری آوردن، سلفی آوردن، یه خورده مثلا بیشتر منافع بده.
درست. بسیار عالی، بسیار عالی. آقا محمد امین خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید. اکاش زودتر از اینا به ما زنگ میزدید، ما رو خوشحال میکردید و خیلی بزرگواری کردید که تماس گرفتید. باعث افتخار هست که شبکه جهانی ولایت بتونه خدمتگزار خوبی برای مخاطبین، به ویژه عزیزان اهل سنتی که دنبال تحقیق و پژوهش و پیدا کردن راه حق و حقیقت هستن. بازم بهتون تبریک عرض میکنم، انشالله ما رو هم دعا کنید. خدا نگهدارتون باشه.
سلامت باشید. خدا حافظ شما.
ممنونم. خدا نگهدارتون باشه. خب خیلی عالی. اگر جناب استاد داشتم فکر میکردم، الان شما فرمودید اگر همه ثمرات و نتایج اون صلح امام مجتبی و اون پذیرش آتش بس اون از بین بردن لعن و سب مولا امیرالمؤمنین باشه همین کافیه. اینجا میخوام بگیم اگر که شبکه جهانی ولد همه ثمرات و نتایجش این باشه که یه عزیزی مثل محمد امین که سنی بوده و بعد شده رفته وهابی و بعد به واسطه شبکه جهانی ولد راه حق رو پیدا کرده، همین یک نفر
بله کافی. لذا در حدیث پیامبر هست که به امیرالمؤمنین لا یهدی الله بک رجلا واحدا احب الیک مما طلعت علیه الشمس، اگر به واسطه تو خداوند یک نفر رو هدایت کنه این برای تو بهتر از هر آنچه که آفتاب روی اون بزند و خورشید بر اون آفتاب بتابد. خب این واقعا یک نوع رحمت و برکتی خاصی که به برکت این شبکه هست که الحمدلله اینطور بشارت های میشنوی، اینطور اخبار میشنوی. انشاءالله که بیشتر و بیشتر اینا خودشون مایه قوت قلب هست و ما رو بیشتر و بیشتر مصممتر و تشویق بیشتر می‌کنه.
الحمدلله الهی شکر. بعضی وقتا گاهی بیننده‌ها میگن همین نام امیرالمؤمنینی که ما اینجا با اینی که میگم، من واقعیتش هر چی میگم در مورد امیرالمؤمنین هر واژه‌ای که به کار میبرم از اعماق وجودم هست، یعنی واقعا اون عشق و ارادت و محبتی که داریم، هرچند شیعه یک شیعه که نه، حالا خودمون رو شیعه که نمیدونم چی بگم، محب خوبی هم نمیدونیم، اما چه کنیم، دلمون لبریز از عشق و ارادت و محبت به حضرت مولا آقا جانمون امیرالمومنین صلوات الله علیه است. و این واژه‌هایی نیست که بگیم فقط حالا جلوی دوربین باشه، نه، همیشه من سعی میکنم که حتی فرزندانم رو، اهل بیت و دوستان و فامیل و اینها هم، وقتی که حتی در شبکه‌های ملی هم نام امیرالمومنین رو وقتی رو میبرم با همین ذوق و شوق و با همین عبارات ویژه هست و انشالله آقا دست ما رو بگیره. خب باز تلفن داریم. بله آقای رضایی از ملایر بیننده عزیز بعدی ما هستن. آقای رضایی خدمتتون سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
آقا سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم، سلامت باشید.
خدمت حضرت استاد هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. آقا
استاد، این راجب ازدواج ام کلثوم با خلیفه دوم اینو تونا خدا یکم زیاد بیشتر وقت بدارین، روایت‌های بیشتری بیارید راجع به این مسئله. شما دو تا روایت حتی نمیشه بغل هم بذاری که با هم دیگه از نظر تاریخ یا از نظر چیزای دیگه به هم دیگه هماهنگ باشن. تو بعضی هاش نوشته اینا این ازدواج مثلا فرض کنیم 1400 صورت گرفته، تو بعضی هاش نوشته سال 2000 صورت گرفته. این معلوم اضطراب میگن چی میگن توش هست. این هر یعنی 50 تا روایت هم که شما بیاری هیچ کنم، یعنی دو تا روایت پیدا نمی کنید راجع به این مسئله با هم هماهنگ باشن. و این معلومه که اصلا ساختگی درست نیست. این خلیفه یه سری کارهایی می کرد خودش رو یه طورایی به اهل بیت نزدیک نشون بده پیش مردم، این تبلیغات ها رو را می انداخت، دورگی را می انداخت که من مثلا از نظر اسم گذاری بچه های اهل بیت
ان شاء الله توضیح میدیم.
یک از برنامه رو بیننده‌ام بس نکنید، کلا شما راجع به این مسئله صحبت کنید، هر چی ربر راجع به این مسئله است بیارین. اگه شما دو تا ربر
آقای رضایی تشکر میکنم از شما،
با هم دیگه هماهنگ باشین، هم از نظر تاریخی هم از نظر چیزای دیگه.
چشم.
اون موقع معلومه که این ازدواج اتفاق افتاد که دختر
آقای رضایی آقای رضایی
نمیشنوی صدا ما رو، دکتر عبوران که باشه
آقای رضایی ممنون. چشم، ما اینقدر گفتیم تو این شبکه، شما باید برید صفحات از کنم سایت ما رو نگاه بکنید، بارها و بارها مفصل از ابعاد مختلف گفته شده. اینا بازم تکرار میکنن دیگه، حالا چیز جدیدی که نیست، یعنی چیزی نیست که بگیم حالا ما اینقدر توضیح دادیم بارها. چشم، حالا انشالله امشب هم توضیح میدیم،
انشالله.
آقای احمدی از سنندج بیننده بعدی ما هستن. آقای احمدی سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام آقای عثمانی، خسته نباشید.
سلامت باشید، ممنون.
احمدی هستم از سنندج اهل سنت.
سلامت باشید، در خدمتیم آقا جان، بفرمید.
خدمت از ماست. آقا من یه سوالی از کارشناس برنامه‌تون داشتم.
بفرمید.
راجع به شهادت حضرت فاطمه که تا سال 77 توی تقویم وفات نوشته شده بود، بعد یهویی شد شهادت. اینو یه توضیح مختصر و مفید به ما بدن خیلی ممنون میشم.
خب
آقای ولی... ممکنه تو تقویم رسمی کشور کهنی مثل ایران یهویی وفات به شهادت برسه؟
آقای احمدی، ما قبلا تو همین شبکه تو هم ایام فاطمیه این شبهه رو ما جواب دادیم. اصلا این تقویم معیار نیست که، مگر شما دینتون رو، مذهبتون رو، اعتقاداتتون رو از تقویم میگیرید مگه؟
آقای اسماعیلی
جونم،
اولین بارم الان شبکه ولایت داشتم نگاه میکردم.
خب
به هیچ شبکه‌ای تا حالا تو هیچ برنامه زندگی هم شرکت نکردم.
آقای احمدی،
خیلی عالی، اشکالی نداره.
آقای احمدی الان که هستید، آقای احمدی
پس باشید روی خط.
الان ببینید این تقویم سال 65، شما فهمید سال 70 درست؟
بله گفتن 77 ایشون.
77 این سال 65.
الان رو صفحه تلویزیون ببینید آقای احمدی.
دارم میبینم.
یه کمی با تأخیر ممکنه شما ببینید تصاویر رو.
این سال 65 دقت کنید.
این برای سال 65، یعنی از اون تاریخی که شما گفتید 12 سال عقب‌تر.
آره 13 بهمن 65، 3 جمادی الثانی 1407 روز دوشنبه، دقت کن، شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
این یه موردشه که مال 12 سال قبل. تازه
این قدیمی‌ترش هم روایت دوم، اون روایت اول بود، این روایت دوم 65 بازم شهادت حضرت فاطمه زهرا علیه السلام. حالا تقویم های قدیمی‌ترش هم بخواید
خودتونم خوب میدونید
جان،
خیلی راحت میشه دستکاری کرد.
نه این که تقویم قدسه
ببینید، این تقویم قدسه، شما اگه بیتون ثابت کنید که ما دستکاری کردیم، شما هر چه بخواد براتون بیتون میدیم.
حالا شما این حرفتون که
عکس ببینید آقای اسماعیلی، عکس تقویم رو 76 یا به 77 که تغییر کرده، یا 77 به 76.
حالا ما یه چیز بهتون میگم آقای احمدی، اون چه تقویمی بس آقای احمدی ببینید، آنچه که در سال 77 یا 77 شما میگید بس شهادت
تعطیلی
نبود،
بس
تعطیلی بود، شهادت بود در تقویم، ولی بس تعطیلی قبل از اون به صورت
ولادت تعطیل بود.
آره ولادت تعطیل رسمی بود، ولی شهادت تعطیل رسمی نبود که از اون سال به عنوان تعطیل رسمی شد.
خب آقای احمدی، ما الان چند میلیون بیننده پای تلویزیونش هستن، یعنی ما یه چیزی رو دستکاری میکنیم. خب مردم میرن تقویم سال 65 رو نگاه میکنن، تازه قدیمی تر از اینم داریم. بعد اگر در زیارتنامه های ما، اگر در روایات ما واژه شهادت اومده باشه چی؟ اصلا کاری به تقویم نداریم. شما میپذیری؟ آقای احمدی، خب آقای احمدی قطع کرد. بله حالا به قولی به ادبیات دیگه فرار کردن ایشون. اول معیار مگر دینمون رو، مذهبمون رو، اعتقاداتمون رو، نه ما نه شما، فرقی نمیکنه، از تقویم نمیگیریم که. بعدم که مثلا این تقویم قدس، تقویم معروفه، هنوزم تقویم قدس مال آستان قدس رضوی است، یکی از معتبرترین تقویم هایی است که در کشور ما چاپ میشه و سال 65 رو نشون دادیم، قبلا تو ایام فاطمیه قدیمی ترش رو نشون دادیم. بعدم واژه شهادت، خب شما بگید چه اتفاقی افتاده، اصلا بگید ما اشتباه میکنیم، ما استاد ما
بله.
ما دستکاری کردیم.
شما بیایید همین، تا اگر شما میگید که ما دستکاری کردیم، اصل تاریخ بیارید، اما اصل تقویم بیارید. نکته بعدی آقای احمدی، ببینید اولا در زبان در روایات الا ماشاءالله است، لفظ رحلت اگر به کار برده شده بر فرض یا وفات، این نافی شهادت نیست نسبت به خود آقا رسول الله در تاریخ طبری در جای دیگه که وفات النبی، رحلت النبی، اینو هست. ولی یا نسبت به دیگران که شما اعتقاد به شهادتشون دارید، مثلا خلیفه دوم
بله سوم اینا،
حتی خلیفه دوم سوم در منابع تاریخی هست، در کتاب سنت هست، وفات عمر بن الخطاب، اینطور هست. شما همین سرچ کنید ببینید چقدر کتاب هست. خب شما میگید شهیده، ولی خب چرا وفات اومده؟ خب وفات اعمه، از شهادت رو در بر میگیره، مرگ عادی هم در بر میگیره، همه رو در بر میگیره. پس اینکه وفات یا رحلت اومده به معنیش نفی شهادت نیست. مضاف به این مطلب شهادت هم بوده در تقویم های جمهوری اسلامی حتی قبل از انقلاب. ما تاریخ دقت کنید در سال 1335،
یعنی خیلی سال،
خیلی ساله،
قبل از انقلاب. بله
1335، چند سال میشه تا 1400؟ تقریبا
65
سال پیش. این در 65 سال پیش دقت کنید، این سنه 1335 سال نمای فارسی،
سالنمای فارسی
ما دستکاری نکردیم که این سال میمون هم بوده. ببین عکسش هم هست اونجا.
این سال 1335 خب این سالنما هست. بعد بیاد
75 قمری هم بوده.
75 قمری احسن. در شمسی 1335 خب تا میرسد به همین تاریخ ماه جمادی الاخرا این جمادی ثانیه جمادی الاخرا شنبه تا میرسد به همین شهادت حضرت فاطمه زهرا این در سال 1335 شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله. بعد میاد میگه سال 78 آقا برو اصل تقویم رو متاسفانه شما یک حرف یه جایی شدیدید و این تو همه تکرار میکنه زم دیگه نه تحقیقی میکنید نه مراجعی به خدا زشته یکم واقعا خود انسان باید خودش خجالت بکشه یه وقتی حرف میزه بدون سند بدون مدرک یه چیزی شنیده تموم شد که شما شهادت رو بردید بعد هم شهادت از زهرا بر اساس تقویم اینا هم نیست ما روایت شهادت زهرا از منابع معتبر خود حالا شما نقد نکردید که نقد نمی‌کنید خیلی چیزا نقد نمی‌کنید اما صریح روایات اهل بیت مبنی بر شهادت از زهرا در کتاب‌ها هست به اینجا انتها نیست.
بسیار خب من باز یادآوری بکنم که از طریق صفحه اینستاگرام هم عزیزان دارن دنبال می‌کنن برنامه زنده فرکانس تاریکی رو اگر فرصت بشه انشالله حالا برخی از عزیزان هم عکس العملشون دادن نسبت خب اولا تبریک گفتن به محمد امین برخی از دوستان برخی از عزیزان نسبت به آقای احمدی از سنندج نکاتی رو بیان کردن و بر صورت این یه چیزیه که گاهی تحت تاثیر این شبکه‌های وهابی دوستان اهل سنت ما قرار میگیرن و حرفی میزنن نکته‌ای رو میگن. خب استاد وقتمون چون محدوده دو تا از بیننده هامون هم آقای هیدریان از شهرزا هم آقای رضایی از ملایر با اینکه ما بارها و بارها در برنامه‌های مختلف من 11 سال تو این شبکه هستم شاید خیلی ده ها بار گفته شده اما حالا از تالیم اشاره بکنیم مثلا اینکه گفتن در کتاب‌های ما به این موضوع اشاره
ببینید شده. در کتاب‌های ما عمده روایت‌هایی که در کتاب‌های ما در کتاب کافی شریف هست مرحوم کلینی در کتاب فروع کافی چاپ دارالکتب الاسلامیه در جلد پنجم از کتاب کافی شریف در جلد پنجم خب در این جلد پنجم در صفحه 346 کتاب نکاح ازدواج باب تزویج ام کلثوم دو تا روایت بیشتر نیاورده
به
روایت اول عن ابی عبدالعزیز امام صادق فرمود فی تزویج ام کلثوم حالا ام کلثوم کیان واقعا دختر امیرالمومنین بوده یا دختر خوانده امیرالمومنین بوده دختر اسما حضرت باشون ازدواج کرد اسما بنت عمیس اومد خانه امیرالمومنین دخترش ام کلثوم در خانه امیرالمومنین بزرگ شد
اینجا هم اشاره نشده دیگه دختر نشده. حضرت فاطمه یا دختر امیرالمومنین
حالا دختر واقعا حضرت زهرا نبوده در روایت نیست یک ام کلثومی فقال ان ذلک فرج غصبنا آن فرجیست که غصب شد. حالا غصب چه غصبیه واقعا؟ آیا غصب شرعیه؟ خب این مشکل از ظاهر شرعی برای دوتا هم برای عمر که مثلا ادعا میکنن هم برای امیرالمومنین هم اصلا روایت با این به این ظاهر نمیشه قضاوت کرد. روایت مجمل هست، مبهم هست، مفصل تفسیر نداره، توضیحی نداره و سربسته حضرت یه جوابی دادند. حالا مقصود حضرت چی هست؟ لذا بعد از شرح گفتن که اصلا غصبناه نیست این عصبناه عصبناه یعنی منع کردیم عصبه و نحن عصبه در سوره یوسف هست و نحن عصبه یعنی ما یک افرادی هستیم که کسی توانای این که بیاد در واقع رخنه کند و دخالت کند ندارد اینجا ما عصبناه بعضی گفتن همین حالا غصبناه عصبناه پس روایت مجمل هست متشابه هست و قابل اعتماد و نمیشه بر اساس این روایت حکم کرد. روایت دوم اما در مورد روایت دوم عن ابی عبدالله عزیز قال لما خطب الیه میگه وقتی که اومدن خواستگاری حالا خواستگاری کی؟ یک دختری هیچ اسم ازش اینجا نیومده قال له امیر المون به او گفت حالا اون کیه؟ انها صبیتون این دختر هنوز نرسیده است قال فلقی العباس اون رفت پیش عباس عموی پیغمبر فقال له مالی ابی بأسون چرا؟ آیا من مشکلی دارم؟ قال و ماذا؟ چی شده؟ عباس به اون میگه قال خطبت الى ابن اخيك فردني، اومدم پیش برادر زادت خواستگار دخترش که من رو هم رد کرد. اما والله قسم به خداوند لاعورن زمزم، من قسم به خداوند که چشمه آب زمزم رو کور میکنم. ولا ادع لكم مکرمتا الا هدمتها، هیچ مکرمتی ندم که ویران میکنم، تهدید اهل بیت. ولا اقیمن علیه شاهدن، دو نفر شاهد میارم که بگویند به انه که حضرت علی سرقت کرد و دستش رو در مدینه در جلوی چشم همه مردم میبرم، قطع میکنم دستش رو. فعطاه العباس، عباس وقتی این تهدیدها رو شنید اومد پیش امیران، فاخبره و سأله و از حضرت خواستن که قضیه رو موکول کنن به عباس که خود عباس تصرف و رفتار کنن و خودشون وارد قضیه بشن، و حضرت هم قبول کردن و خود عباس عموی پیغمبر وارد قضیه شدند. حالا چه کار کردن عباس؟ این هم مشخص نیست که آیا در نتیجه ازدواج صورت گرفت یا نگرفت، هم از این روایت چیزی بر نمیاد. پس این منتاجیزی که در همین دو روایت، بیشتر از این هم نیست در کتاب کافی و از این دو روایت چیزی هم برداشت نمیشه اون صورت.
درست، بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. دوستان عزیز بیننده از طریق صفحه اینستاگرام هم حالا من مطالب شما رو دارم نگاه میکنم، یه دنبال کننده ای گفتن که شما از فلان شخص در فلان شبکه میترسید. ما جز از خدا از هیچ کسی نمیترسیم. بارها هم گفتیم که شما که خیلی ادعا میکنی و از کنم پیام دادی، شما برو به نمایندگی از ما از اون آقا از اون شبکه دعوت کن برای مناظره، به هر شکلی هم که اونها قبول بکنن ما حرفی نداریم. اگر خواستن استدیو به استدیو، خواستن به صورت اسکایپ، خواستن به صورت تلفنی، به هر شکلی، اونا که چون جرئت ندارن بیان اینجا که بشینیم کنار هم مناظره بکنیم. عرض کنم که کلیپای ما هم جرئت ندارن پخش بکنن، از سایه ما هم تازه میترسن، چه برسین که بخوان با ما گفتگو بکنن یا مناظره بکنن. به هر صورت شما که اینجا پیام دادید به نمایندگی از ما برید خلاصه بگید بهشون که ما آمادگی مناظره رو داریم به هر شکلی که اونها عرض شود که مایل هستن، چه تلفنی، چه تصویری، چه استدیویی، چه اسکایپ، نمیدونم هر جور که هست. خلاصه ما مرد نبردیم، ما مثل مولامون آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه هستیم. امروز در این عرصه نبرد رسانه‌ای، نبرد علمی و مناظره علمی ما حرفی نداریم با آقایون وهابی. اینها هستن که جرأت مناظره با ما رو ندارن و خودشون هم بارها و بارها گفتن ما جرأت نمی‌کنیم با شبکه ولایت مناظره بکنیم، میدونن که حرفی برای گفتن ندارن، اما ما شجاعت رو داریم در همین شبکه کتاب‌های اهل سنت رو نشون میدیم، کتاب‌های وهابی‌ها رو نشون میدیم، اسناد و مدارک رو بیان میکنیم تا مطالب برای مخاطبینمون بیننده هامون روشن بشه. خب وقتمون تمام شد. جناب استاد از شما خیلی ممنون و متشکرم. خیلی بزرگواری فرمودید.
سلامت باشین، ان شاء الله موفق مؤید. ما هم همینو بارها و بارها اعلام کردیم که آماده مناظره داریم و تحدی هم میکنیم و دعوت هم میکنیم، ولی این آقایون معمولا همیشه جز فرار هیچ گونه راهی ندارند.
یاد گرفتن دیگه فرار کردن.
بله، مثل بزکوهی فرار میکنن مثل بعضی هایون، و اینا هم همین رویه رو پیش دارن. متکلم وحده خودش میشینه در شبکه و صحبت میکنه، رجزخوانی میکنه، ولی جرعتش نداره که بیاد پای مناظره.
بله، اینها از خلاصه بزرگان خودشون و برخی از کسانی که خیلی هم بهشون ارادت دارن این چیزا رو خوب یاد گرفتن. مثل بز کوهی به قول نقلی که در این روایت آمده، عزیز من فرار نکنید، تو هم که بعضی وقتا جوگیر میشی روی آنتن شبکتون، خب بیایید دیگه، ما که الان داریم میگیم چجوری باید بگیم، زنگم که بهتون میزنیم تلفن ما رو هم قطع میکنی، یعنی ببینن که شماره‌های شبکه جهانی ولایت هست اصلا جواب نمیدن، قطع میکنن. ولی در هر صورت باز ما آماده هستیم هر عزیز بیننده‌ای بره اونها رو مجاب بکنه و بر صورت قبول بکنن که بیان، ما آماده مناظره هستیم با این شبکه‌های وهابی و اون شخصی که حالا عقل درست حسابی هم نداره. ممنونم دوستان عزیز بیننده که امشب هم همراه ما بودید و شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید، به ویژه دوستانی که از طریق صفحه اینستاگرام امشب به صورت لایو ما رو دنبال کردن. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارتون.